الله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اینکه بنا شد استفاده بشود از ادله، در جایی که ما لا یتم فیه الصلاة متنجس بشود، اعم از اینکه این تنجس طوریست که این نجس هم روش هست، مثل دمی که در عرق سین است، یا این نجس در این متنجس نبوده باشد، مثل عرق سینی که افتاد رو میتهی که معر توبه بود و متنجس شد، او را دوباره به سرش گذاشت، در این قلمسوه و عرقسین صلات می خواند. این مانعیتی ندارد. مرحوم سید متعرض می شود بعد الفراغ عن الحکم به این که ملاک در ما لا یتم فیه الصلات چیست، معیار چیست. می فرماید آنی که صلات در او تمام نمی شود، یعنی ساتر آگرت نمی شود، بلا علاجین، یعنی اگر چیزی مع العلاج ساتر آگرت می شود، ولیکن با عنوان فعلی که دارد ساتر آگرت نیست. ملاک در ما لا یتم فیه الصلات این است که بلا علاجین بشود با اون ستر عورت کرد. و اما چیزی که به عنوان فعلی ساتر عورت نیست، نمی شود ساتر عورت بشود، ولیکن اگر در او علاجی بشود ساتر عورت می شود. این ملاک علاج نیست، بالفعل باید ساتر بتواند ساتر عورت بشود. والوجه فی ذلک این است، آنی که عمده دلیل در این مسئله بود موثقه زراره بود، ذکر شده بود در موثقه زراره زورب و هم که ذاتی که ولی گلنسوه. این را می دانید که با زورا به معمولی معل علاج می شود سطر عورت را کرد. یلینجه اش را دو قسمت می کند، توجه کردید، می برد به طول، هم بگم فرض کنید نمی دانم زلوش را بگیرد هم عقبش، لینجه دیگر را هم خیت خیت می برد، چونها را ببندد به مثلا فرض کنید گوشه های اون زوراب اولی را با اون خیوط ببندد، سطر کند قبول و دبرش را. این ممکن است. این که امام علیه السلام فرمود زوراب ما لا تتم فیه الصلات وحده هست، از این معلوم می شود با حفظ عنوان فعلی که زوراب است، و الا اگر که نشردن تکه که نشردن پارسه شردن او از عنوان زورب خارج شد، او ملاک نیست. پس بدون جهت اگر دستمالی را چه با حفظ دستمالی نمی شود با او سطر عورت شرد، برای اینکه نمی شود. ولی و اما اگر دور برش را ببرند، خیوط ازش خارج بکنند، تیچه هایی ازش خارج بکنند که به چار گوشش ببندند و اونها را هم به دور کمر ببندند، اونها ملاک نیست. اگر فرض بفرمایید جوری بوده باشد که انسان بله دستمال کوچکی باشد که او را فعلا فرض کنید به سرش بسته است، یا فرض کنید به کمرش بسته است که تهزمه، که با او نمیتواند سطر عورت بکند و اما اگر او را خرق بکند میتواند سطر عورت بکند. او ملاک نیست، ملاک حفظ عنوان فعلی است. این حکم اشکالی ندارد. به حسب روایت کردم این حکم بله چند قطعی است، این معنا زای شک نیست. این نمل کلام صدوق علیه الرحمه در ما نحنفی عبارتی دارد، در اون عبارت امامه را هم ذکر کرده است. گلنس و وزوراب و تکه را ذکر کردی، ایشون امامه را هم ذکر کرده است. در جلد اول در صفحه 42 اونجا دارد: ولا به عصب دم سمک فی صوب ان یسلی فی الانسان قلیلا او کثیرا. که این مربوط به ما نحنفی نیست، دم طاهر است، می شود در او نماز بخواند. و من اصاب گلنسوته، کلام در این عبارت است، و من اصاب گلنسوته او امامته او تکته او زوربه او خفه منیون او بولون او دمون او غایتون فلا به عصب السلات فی و ذالک لأن الصلاة لا تتم في شيء من هذا وحده. در هیچ کدام از اینها به تنهایی صلات تمام نمی شود. این عبارتی است که در من لا یحضر الفقی فرموده است، امامه را هم ذکر شده است. و این عبارت از فکر رضوی هم حکایت شده است، در همون فکر رضوی که سابقاً گفتیم اصل معلوم نیست این روایت بوده باشد. ظاهر این است که تألیف پدر صدوق است، اصل روایت بودنش معلوم نیست. فضلا از اینکه روایت معتبر باشد، در اون فکر رضوی هم این معنا ذکر شده است. ولله والله العالم صدوق از همون رساله پدرش اخذ کرده است این را، رساله پدرش که ذکر می کند. خب این را شما می دانید که عنوان امامه با حفظ عنوان امامه، امامه ساتر عورت می شود. مثلا فرض بفرمایید انسان وقتی که امامه را وا کرد، امامه باز امامه است، بدون جهت شخصی به اهل بیتش می گد بابا این امامه مرا بیار که شسته ای، این خیلی ترک شده است. اطلاق می شود به مفلولش که واز است هنوز، عنوان امامه صدق می کند. و عنوان امامه را انسان اگر به کمر امامه را وا کند، به کمرش ببندد، میشه لنج. خب چجور لایت مفیه سلات است؟ صدو برای رحمه زش کرده است. بدون جهت ما نمی توانیم این را ملتزم بشویم. بله اگر امام صغیر بوده باشد زدن، مثل اون امامه ای که مثلا برای میت توجه کردید بیبندن، اونجور بوده باشد که به وضع فعلی ساتر عورت نیست، بله اون عیب ندارد، اون مثل دستمال صغیر می شود. و اما اگر فرض بفرمایید کبیر بوده باشد، او درست نیست، مگر اللهم که در عبارت دارد ایشان، دارد مرحوم سید درر و عمل امامه، اگر وا بشود که به او سطر عورت این می شود، در او عفوی نیست. و اما امامه ای که صغیره بوده باشد، مثل اونی که بر میت می بنده، یا نه چیز بوده باشد، کبیر بوده باشد، ولیکن وا بکنی زیاد می شود، طولانی می شود، ولیکن این امامه عادتا وا نمی شود، مثل بعض امامه هایی که مخیط هستند، مثل گلنسوه. سابقا ما دیدیم، نمی دانم الان هم هست یا نیست، بعضی ها از این ساداتی که دیگر مشکل بود اونجور امامه را پیچیدن، نیمامه را براش میپیچیدند و میدوختم. توجه کردید؟ دوختن هم دو زور است. عرض میکنم این را اول میفرمودید دیگر. عرض میکنم بر این که کلام در این امامه ایست که صدوق علیه الرحمه در عبارتش ذکر کرده است که این امامه ای که هست از ما لا یتم فیه صلات است و تنجسش معفو است. عرض کردیم این عنوان اونی که به او امام اطلاق می شود در صورتی که فل بشود یعنی واز بشود باز به او امام اطلاق می کند. بدون جهت از شخصی به اهل بیتش می گوید این امامه ای که هست خیلی چرک شد، اون امامه دیگر مرا بیار ببندم. عنوان امامه اطلاق می شود، حفظ می شود عنوان فعلی در حالی که مفلول است. خب انسان اگر اون امامه را به کمرش ببندد میشه لنک، میشه ایزار. اون امامه را فرض بفرمایید و رو دوشش بیندازد که عرض حمد عریض دارد. توجه کردید؟ ولی او هم رب ما مثل اون حوله ای میشود که در حال حد انسان بیندازد مثل او میشود. تا این رقیق است، سخین نیست. پس چه جور امام را صدوق علیه الرحمه از ما لا یتم فیه صلات شمردند؟ عرض کردیم روایت فکر ازویچ تمام نیست ما به اطلاقش تمسک کنیم که نه امام معفونن است. تمام هم بشود نمیشود به اطلاقش حمله کنیم. چرا؟ چون که تعلیل دارد. لأنه لا یتم فیه صلات، تعلیل مخصص می شود با اون امامه ای که صغیر است، مثل اون امامه ای که بر سر میت می بندند در وقت تکفین که نمی شود با اون سطر عورت شد، یا امامه ای که فرض بفرمایید او را دوختند که در زمان سابق ما هم دیدیم بعض از ساداتی که هستند امامه می گذاشتند. اون امامه چون که چند سال یه دفعه توجه کردید بسته می شود، این را می دوختند با خیوط که وا نشود. مطلق خیط هم مطلق دوختن هم ملاک نیست. یه وقت چند تا نخ زده است که یه خورده وا نشود، او ملاک نیست، او باز ساتر عورت است بالفعل. الان وا بشود باز امامه است. مثل العرقتین بشود دوختنش طوریست که عادتاً او وا نمی شود. وقتی که اون وقتی او را وا می کنند که دیگر از کار بیفتد، از امامجی بیفتد که می اندازن دور. اگر اینجور بوده باشد بله مثل کلنسوه می شود. و اما در صورتی که امامی باشد که متعارف از فعلن یا مجرد چند خیتی، مثلا فرض کنید چند تا مثلا فرض کنید سوزنی بهش زدند مثلو که وا نشود، این خیط کردند، این ملاک عفو نمی شود، چون که به مفلولش وقتی که وا شد امامه صدقه می کند. هازا تمام کلام در مقام. پس ملاک این است که شی با حفظ عنوانش ساتر عورت نشود. دو تا امر را اینجا باید تذکر بدهیم. امر اول این است تارتن شیعی لا یتم فیه صلات می شود لصغرهی، چون که کوچک است، مثل فرض کنید عرقتین و زورب و مثل مثلا بند کمر که می گفتیم تکه، اینها لا یتم فیه صلات. چرا؟ چون که کوچک هستند. بعضن چیزی لا یتم فیه صلات می شود، نه اینکه کوچک است، خیلی بزرگ است، ولیکن لرقاقته خیلی نازک است، مثل بعض عباهایی که عرب ها می پوشند، اون رؤس هاشون می پوشند. توجه کردید؟ شاید در بعض اهل علم هم پیدا بشود چو اون عبا فرض کنید جمع بکنیم یه دستمال کوچیک میشود، ولیکن عباست این به واسط کوچیک شدنش به واسطه رقاقتشه، ولیکن خودش خیلی بزرگ است. این موسقه زراره و غیر او اگر گفتیم اونها هم معید هستند یا اونها هم شاهد هستند، زایی که عدم تمکن صلات فیهی، عدم تمام صلات فیهی لصغریهی بوده باشد، ولی اونها را میگیرد اشکالی ندارد. و اما اون چیزهایی که کبیر هستند ولیکن رقاقتش مانع است از تمام صلات فیه وحده، چند تا باشد پنج تا این زور عبارا انسان رو دوشش بیندازد لخت ما در ذاتم بشود، این پنج تا یا شش تا یا هفت تا روش انداخته بشود همه را بپوشد، فرض بفرمایید این مجموعش ساتر عورت میشود. ولیکن تنهایی هیچ کدام به تنهایی ساتر عورت نمی شوند، چه او را بپوشد چه ببندد به خودش لرقاقته. دور نرویم، بعض زیر پیرهنی ها بالفعل هست که این بال مردم مسلمان ها می پوشند در وقت تابستان، اون زیر پیرهنی اصلا رقیق است، سوراخ سوراخ است، اصل بدن پیداست، یه اسمش این را پوچیده و الا توجه شد بدن پیداست. خب اون زیر پیرهنه خودش هم بلندم بوده باشد، با او نمیشود ستر عورت کرد، او اگر نجس شد معفو است ما ملتزم نیستیم. یا فرض کنید خود پیرهن، بعض از این زمانها یا اونهایی که مثلا بله مثل زبان خودشون را می دانند در تابستان بعض پیرهن هایی می پوشند، چون پیرهن فقط اسمش پیرهن است، ولیکن تمام اونی که زیرش هست او را حکایت می کند، با او نمی شود، بلندم است، بزرگم است، با او نمی شود. خب او متنجس شده از خون، خون است، یا فرض کنید بول سیخته است، عیب ندارد نماز بخوانیم، لایت مفیه سلات است. این روایت و این موسقه اینها را نمیگیرد. موسقه اونی که لایت مفیه سلات است لصغریه، او را میگیرند. برانچه به قرینه تمثیل در ما نحنفی، تمثیل به گلنسه و زورب و میدانم تیچه و امسا اینها مثال زده بودند، اینها گرینه است جانی که در خارج آن زمان معهود بود چه می پوشیدند. یه پیرهن بلند بود چه می پوشیدند، چو باید ساتری بشود بدن را، توجه و الا عیب می کردن. ولی یه چیان سراویل است که معلوم است که باید اون سوراخ سوراخ نشود دیگر، اون معلوم است. فرض بفرمایید او را ناظر به اون سیابیست که متعارفم می پوشیدند، اونی که ما یتم و فیه سلات است تنجسش مانه است، و اما اونی که لا یتم و فیه سلات است نه تنجس او مانه نیست. مستفاد از این موسقه همین است، این امر اول. و من هنا این پیرهنهای بلند توجه کردی که نازک نازک است و نمی شود با اینها سطر عورت کرد، چون عورت پیدا می شود، نازک نازک است، ولو ببندت هم به خودش او را، باز چون که خیلی نازک است حکایت می کند، نه با اینها نماز بخواند، باید تطهیر کند نجاست اینها را. این یه امر. و امر دومی که در مقام می گویی، ملاک تمامیت صلات الرجل است. ملاک تمامیت صلات الرجل است. مثلا زن یه دوتا زورب می پوشد که تا میاد اونجاهایی که باید بیاد می دانید، خودش هم زن متدینه است، اون صوبش کلفته است، زوربهاش کلفته است، مرد با اون دوتا زورب می تواند ستر عورت را بکند، نجاست اونها معفو نیست. زنم بپوشد اونها را متنجس بشود باید تطهیر کند، چرا؟ بران که در این روایات ذکر شده است ما لا یتم فیه صلات وحده، اونی که به تنهایی طبیعی و صلات در او تمام نمی شود. اگر یه جا مرد بتواند با او ستر عورت بکند، توجه کردید، او دیگر طبیعی صلات تمام می شود در او، ندارد که هر صلاتی تمام بشود ولو صلات مرأة. ما لا یتم فیه صلات، اونی که طبیعی صلات در او تمام نمی شود. ملاک اوست، این وثقه زراره است که در اونجا بودن احدهما علیه السلام کل ما لا تجوز فیه صلات وحده، صلات در او جایز نمی شود ولو در یه موردی، البته در حال اختیار ها، نه مواردی اضطرار که اصلا فاقد ساتر عورت است، نه اونجاهایی که در حال اختیار صلات در او به تنهایی ولو در یه موردی تمام نمی شود. فلا بأس ان یکون علیه شی مثل گلنسه و امثال ذلک. خوب، این ها مطالبی بود که گفتیم. بعد وارد می شود سید قدس الله نفسه الشریف در معفو رابه. این معفو رابه بحث مهمی است محل الابتلا، و بدون زهت ما قبل از این که وارد بشویم به این بحث یه مقدمه ای را از خارج ذکر می کنیم، که اون مقدمه اساس مطلب است. می دانید طهارت البدن در صلات شرط صلات است، مصلی باید بدنش طاهر بوده باشد. جسد المصلی اگر بداند در جسد نجاستی دارد و نماز را بخواند، اون نجاست معلومه ولو منسیه هم بوده باشد مانع از صحت صلات است. طهارت بدن معناش این است، و این معنا هر جای بدنش فرقی نمی کند. و این طهارت به این معنا که شرط است، خلافی هم در او نیست و روایات متعددی دارد که از آن روایات من حیث نمونه سه تاش را اشاره می کنم، یادتان بوده باشد. این روایاتی است که دلالت می کند طهارت بدن، بله، برای مصلی که هست معتبر از خود طهارت جسدش. یکی از آنها صحیحه علی بن جعفر است در باب سی و شش از ابواب النجاسات، عبدالله بن جعفر فی قرب الاسناد عن عبدالله بن الحسن عن جدی عن علی بن جعفر روایت هشتمی است. این روایت، این سندش ضعیف است، ولیکن این روایت را علی بن جعفر در کتابش نقل کرده است و صاحب وسائل هم از کتاب او نقل می کند که و رواه علی بن جعفر فی کتابی، سند صاحب وسائل به کتاب علی بن جعفر به طریق شیخ است و سند صحیح. اونجا دارد بر این که سألته عن الرجل یمشی فی العذره، در رو عذره خوش راه می رود، و هیه یابسه، در حالی که عذره یابس است، فتصیب صوبه و رجله. اونهایی که در بلاد عربی زندگی کردن می دانند که اینها اون مستراشون نسبت به اون اگر بزرگانشون نبوده باشد به اطفالشون همون کوچه هاست که مردم اونجا راه می روند. فتصیب صوبه و رجله، این عذره اصابت می کند صوبش را و پاش را، این پا رجله پا را. هل یصلح له ان یدخل المسجد فیصلی، جایز است داخل بشود به مسجد و نماز بخواند، ولا یغسل ما اصابه، ما اصابش را نشورد، قال اذا کان یابسا فلا بأس. عذره اگر یابس بوده باشد، بدنش هم که یابس است، یعنی تنجس حاصل نشود، عیبی ندارد. مفهومش این است که اگر یابس نباشد بدنش، یا فرض کنید اون عذره فرض کنید در او رطوبتی بوده باشد که تنجس می آورد برای ریت، این صلاتی که است، این صلات، صلات جایزه نیست. بله، باز از روایاتی که دلالت می کند بر این که بله در ما نهنفی طهارت بدن شرط است که بدن باید پاک بوده باشد، یکی از روایات مهمی که دلالت می کند بدن باید پاک باشد باز همین صحیح علی ابن جعفر است. صحیح علی ابن جعفر در باب هفتم از ابواب النجاسات روایت دهمی است. و سألتو عن الرجل، علی ابن جعفر فی کتابهی قال و سألتو عن الرجل یعرق فی الصوب ولم یعلم ان فیه جنابتون. یه صوبی هست، روش منی تو صوب منی بود، اینم نمیداند که توش منی است، میپوشد آن صوب را، عرق میکند مرد. کیفه یسنه هل یسله ان یسلیه قبل ان یغسله، آیا صالح هست بر این که نماز بخواند قبل از این که اون عرق را بشورد؟ قال اذا علم انه عرق فیه اصحاب جسده من تلک الزنابه التي في الصوب فليغسل ما اصابه و جسده. یه دفعه دیگر میخوانم، خیلی روایت پاکیزه است. ان الرجل یعرق فی الصوب، مردی عرق میکند در صوب، ولم یعلم ان فیه جنابه، نمیداند که در صوب جنابت است. صوب منی دارد، اینم پوشیده، منی هم خشک است، ولیکن عرق کرده است. کیفه یسنه هل یسله ان یسلیه قبل ان یغسله، آیا میتواند نماز بخواند قبل از این چین عرق را، یعنی جسد را بشورد؟ قال اذا علم انه اذا عرق فی الصوب اصاب جسده من تلک الزنابه، همون منی که است تری او به بدن اصابت کرده، یعنی عرق او را تر کرده و بدنم ملاقات کرده. در این صورت فلیغسل ما اصاب جسده من ذالک، و این علم انه اصاب جسده ولم یعرف مکانه زاش نداند فلیغسل جسده کله، تمام مواردی که می داند به یکی از اینها اون منی که مرتوب شده است بل عرقش کرده باید بشورد. باز یکی از روایاتی که دلالت می کند بر این که یه ستاش را من باب نمونه می خوانم، چهار ستا معتبر هستند. یکی هم از اینها روایتش موثقه عمار ساباتی است در باب 29 از ابواب النجاسات است، که اونجا سابقا خواندیم بر این که زمین نجس است. توجه کردی در اون زمین نجس میخواد این شخص نماز بخواند. اونجا امام علیه السلام داشت و این کانت رجل کرتبتن و جبهت کرتبتن و غیر ذالک منکه از جسد تو که یصیب ذالک الموضع الگزیر فلا تسلل ذالک الموضع الگزیر. خب اگر نجاست بدن مانع نداشت در حال صلات، خب رجلم مرتوب بشه چه می شود؟ نجس می شود دیگر. نجاست رجل که مانع نیست، نجاست بدن که مانع نیست. توجه کردید این امام علیه السلام می فرماید و این کانت رجل کرتبتن و جبهت کرتبتن و غیر زال کمین کرتبتن ما یصیب زال کلمه و زیل گذیر فلا تسلل زال کلمه و زیل، حتی یه بس حتی آنجی رجل و اینها خشکی بشود. این معنا که طهارت البدن شرط در صحت صلات است مستفاد از روایات است، ولو کثیری از روایات، غالب روایات در نجاست صوب وارد شده است. سرش این است که صوب، خصوصا اون صوبی که عرب ها می پوشیدند، چون جمع طویل است و تا بله فرض کنید رجلینی می رسند، او مانع می شود نوعاً از اصابت نجس خارجی به خود جسد. بدون جد غالباً صبح اون نجس به خشاب میخورد، نجس خارجی. بدون جهت اکثر روایات، اکثر سوالها و جوابها درباره صوب است و الا متفاهم این است که فرق ما بین صوب بدن نیست و این روایات هم شاهد است، این اشکالی ندارد. خب این را فارغ شدیم. و اما شرط دومی در صلات طهارت صوبی است که در اون صوب مصلی نماز میخواند. اون صوب طهارت شرط است، این هم بلا خلافی نیست. توجه کردید خلافی در او نیست و روایاتی که در اعتبار طهارت صوب وارد است که اگر انسان فهمید صوبش نجس است نمیتواند در اون صوب نماز بخواند حتی یغسله تا او را بشورد، این روایات متواتر اجمالی است. این روایات متواتر اجمالی است، اجمالی قطعا بعضی ها از امام علیه السلام صادر شده است و روایات معتبری بود کما اینکه بیان کردیم. ولکن هازا اذا کان صوب مما یتم فیه الصلاة، صوب ما یتم فیه الصلاة بوده باشد. و اما چیزی که صوب است ولو صوب است، بله ما ولکن لا یتم فیه الصلاة است، مثل الکلن صفت و الزورب که پوشیده می شود یا صوب اطلاق می کنند یا او را می گویند ملبوس است، می پوشند، زوراب را پوشید. توجه کردید این اگر این زور بوده باشد نه نجاست او معفو عنه است، من تنجسش معفو عنه است، شما ذکرنا تنجس معفو عنه است. و اما اگر ما لا یتم فی الصلات، توجه کردید ما یتم فی الصلات او ما لا یتم فی الصلات از عین نجس بوده باشد، این مال متنجس بود که متنجسش معفو است، ما لا یتم بشود، ما یتم بشود نه معفو نیست، هازا در تنجس صوب است. و اما در زایی که صوب عین نجس شد، که صلا صوبی که در اون نماز میخواند از عین نجس است، اگر یادتان بوده باشد سابقا گفتیم از فحوای ادلهی که میگوید در صوب متنجس نماز نخوان، فحواشون اینه صوبی که عین نجس است در اون نمیشود قطعا نماز خواند. ولکن این فحوا نسبت به ما یتم فی الصلاة تمام است، چون که نسبت به ما لا یتم فی الصلاة تنجس عیب ندارد، تنجس گفتیم عیب ندارد، لا یتم فی الصلاة مثل رقصین، اما اگر رقصین از عین نجس بوده باشد سابقا گفتیم اون هم معفو نیست. چرا؟ بران که عین النجس اگر از میته است که دلیل داشتیم لا تصلی ولو فی شس امین که مالایت مفی سلات است، اگر فرض بفرمایید از شعر کلب و خنزیر است اونها غیر معکول هستند و سلات در غیر معکول باطل است. و من هنا ذکر کردیم، توجه کردید یه چیزی به جمع یادتان باشد ولیکن تو دل ما نماند، در یه جا ما گیر افتاده ایم، الان هم در گیر هستیم، اون جایی است که عین النجس از شعر کافر بوده باشد، مالایتم غیر معقول نیست، از عرقسینی که از شعر کافر است یه عرقسین بافتن، انسان او را به سرش میذارد نماز میخواند، صلات در عین النجس است، مالایتم است، میته صدق نمی کند، غیر معقول صدق نمی کند، چون که غیر معقول و معقول منصرف به حیوانات است. این چرا جایز نشود، به چه دلیل جایز نشود، این را ما چون که محل ابتلا نیست، چی از شعر کافر عرقچین درست می کنند که من و شما به سر بذاریم، توجه کردید بدون زد رد شدیم از این، الان هم رد می شویم. ولو در عبارت عروه این است که نمی شود نماز خواند، چون که دلیل ما فهوا بود و فهوا نسبت به ما یتم فیه صلات تمام است، اما نسبت به ما لا یتم فیه صلات اجزای دیگر دست و پا کردیم، درست کردیم. روایات میتران، روایات این که کلب و خنزیر از غیر معکول است، این مطلب در اون عرقچینی که از شعر کافر بافته شده از اونجا نمیاد. اینها تا اینجا صاف بود مطلب. دو امر باقی مانده است. اون دو امر یکی این است که انسان در حال صلات نه بدنش نجس است نه صوبش نجس است. هیچ اون صوبی که یتم فی صلات توجه کردی او نجس نیست، ولیکن در صلات حامل متنجس است. در حال صلات حامل متنجس است. فرض کنید که نماز میخواند، در جیبش فرض بفرمایید تمانش را که از حمام در آمده و متنجس است گذاشته از جیبش، توجه کردید همین زون نماز میخواند. یا فرض بفرمایید دستمالش متنجس است، در جیبش نماز میخواند، که حامل متنجس است. امر دومی و فرض دومی که باقی مانده این است که انسان در حال صلات حامل عین النجاست است. حامل عین النجاست است. مثل چه چیز؟ مثل اینکه فرض بفرمایید یه تکه از میته به عرقچینش فرض بفرمایید، میته معقول اللحم نه غیر معقول اللحم، میته معقول اللحم به عرقچینش تسبید فرض بفرمایید و امثال ذلک، که حامل عین النجس است. ولیکن حامل عین النجس به صوبه یا بدنه، بدون این که عین نجس نجس بکند بدن و صوب را، نجس خشکیست در بدن یا صوب، این هم حمل عین النجس میگویند. این دو فرض باقی مانده است. مرحوم سید، یعنی سید یزدی قدس الله سره، در آن حامل متنجس تفصیل میدهد، میگوید آنی که متنجس است اگر ما لا یتم فیه صلات بوده باشد، حمل او در حال صلات عیبی ندارد. مثل این که انسان نماز میخواند در جیبش مثلا پول خورد است که همش نجس است، در جیبش خشک است، جیبش نجس نیست، صوبش نجس نیست، فقط پولهای نجس خشکی را ریخته به فرض کنید، یا در جیبش یه چاقو هست که چاقو متنجس است نماز میخواند، یا فرض کنید یه عرقچینی دارد نجس، او را نپوشیده گذاشته جیبشه، توجه کردید جیبش گذاشته است نماز میخواند، اگر متنجس ما لا یتم فیه صلات شد حمل او عیب ندارد. بعد میفرماید و اما متنجس اگر ما یتم فیه صلات شد، مثل اون تمانی که جیبش گذاشته است و متنجس است، اون حمل متنجس اگر اون متنجس من ما یتم فیه صلات شد، ففی العفو عن اشکال، در عفو از او اشکال است، فالعهوت الاجتناب، عهوت این است که او را حمل نکند. این فرض اول. در فرض ثانی هم میفرماید و کذا احوت عبارت از این است که حمل عین نجس را نکند، دیگر در عین نجس تفصیلی نیست، حمل عین نجس حمل میترا نکند، اما از این چون اون عین ممایت مفی صلات یعنی ساتر عورت بشود یا نشود فرق نمی کند، نسبت به اون متنجس تفصیل میدهد، در عین النجس احتیاط میکند. چرا ایشان در این متنجس بله فرض بفرمای تفصیل داد؟ از ظاهر، ظاهر عبارت از این است که ایشان میفرماید بر اینکه وقتی که انسان متنجسی که لا یتم فیه صلات او را بپوشد و نماز بخواند، عرقچین نجس را به سرش بگذارد بپوشد، کمربند متنجس را بپوشد و نماز بخواند، نمازش صحیح است دیگه گفتیم، گذشت موثقه ای زراره، وقتی که در حال لبس، در حال لبس متنجسی که لایت مفی صلات است مانع نشد، در صورت حمل به طریق اولا مانع نمی شود، اصلی در زیبشه نپوشیده است. این اون به طریق اولا است که بعضی ها خدشه کردن، گفتن نه، عرقسین اون وقت تنجسش معفو است که بپوشد، زیب بزارت نه معفو نیست. توجه کردید؟ این طریق اولویت است. غیر از طریق اولویت که ظاهرن اولویت تمام است، اگر کسی در این هم خدشه بکند، خود اطلاق صحیح موثقه زراره برای ما کافی است. چون که در موثقه زراره اینجور امام علیه السلام فرمود بر این که کل ما لا تجوز فیه الصلاة وحده فلا بأس بأن یکون علیه شیء، اهم از این جمع لا تجوز الصلاة فیه وحده را بپوشی یا به زیبت بذاری حمل کنی. قید نداشت، در قید لبس نداشت در روایت. درست توجه کنید چه عرض کردم؟ کل ما لا تجوز الصلاة فیه وحده فلا بأس بأن یکون علیه شیء، بأسی نیست که او متنجس بوده باشد، اهم از این که او را بپوشی یا او را در صلات حمل بکنی، هر دو صورت را میگیرد. چون که هر دو صورت را میگیرد، حکم لا اشکال فی هست و اشکالی ندارد. و انما الکلام کل الکلام در جایی که محمول متنجس مما یتم فیه صلات بوده باشد. فهم معلوم شد، درست توجه کنید، معلوم شد چون روایاتی که تا حال خواندیم اونها به این محمول متنجس حکمی ذکر نکردند. اون روایات یک قسمتش در طهارت بدن بود، یک قسمتش در طهارت صوبی بود که مصلی او را پوشیده، که مصلان صوبی را که پوشیده مایت مفی صلات باشد باید تمام بشود، اما صوبی را که مسلی تو جیبش گذاشته است تا تو ماند به تنجس را، روایات با اینها کار نداشتند. بدون جهت اگر کسی بخواهد بگوید که این محمول متنجس مانع از صلات است در صورتی که مایت مفی صلات باشد، باید یه فکر دیگری بکند غیر از اون دو دست روایتی که ما فکر کردیم تا آد و اونجور بیان کردیم. غیر از اینها باید یا در اونهای استثاری داشته باشد یا یه دلیل خارجی بیاد تا ببینیم فردا چی می شود. انشاءالله.